در سال 1357 با 490 میلیارد دلار کلاً چه گردید، حجم اقتصادمون 490 میلیارد دلار بوده. خب الان سال 1402 1810 میلیارد دلار است. یعنی اون موقع ما رتبه 26 جهانی رو داشتیم، الان رتبه 19 جهانی رو داشتیم. با ترجمه این که اون بحث الان کاهش صادرات نفتی مواد خامی رو هم خیلی داریم دیگه، اینا نبود. خب شما نگاه کنید، اگر دقت کرده باشید، ما یک تقریبا 7 رتبه ارتقا پیدا کردیم توی اقتصاد جهانی. خب این محصول چیه؟ محصول همین خودباوری هست که ما بحث اونا تحریما هست، همه اینا هستش. ببینیم ما تونستیم با همه این تحریما 7 پله اقتصادمون رو توی دنیا ارتقا بدیم. الان ما هدف گذاری که توی 1404 داشتیم به خاطر خب تحریما به بخشی از اون نخواهیم رسید، ولی خب الان ما یه هدف گذاری تو 2050 داریم، تلاش کنیم به این برسیم که ما می‌خوایم توی 2050 جزء 10 قدرت برتر اقتصاد جهان بشیم و 5 قدرت اول اقتصاد آسیا بشیم. یعنی این برنامه ریزی رو داریم. من یک مثال فقط کشاورزی هم میذارم بعدین. شما حساب کنید ما
دوره سوم هم شد دوره‌ای که هستیم دیگه.
بله دوره‌ای که هستیم. بله. شما حساب کنید که ما تو بحث تولیدات کشاورزی مون که آقای دکتر امامپور هم تو این زمینه خیلی تخصص دارن، ما اول انقلاب 27.5 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کردیم. الان اگر نگاه کنیم حدودش 120 میلیون تن محصول کشاورزی داریم تولید میکنیم. با چه مقدار، مثلا این نیست که بگیم که زمینه که ما شاید بیام 16 میلیون هکتار زمین داشتیم الان شده 17 میلیون هکتار مثلا یا 18 میلیون هکتار، اینقدر تفاوت نکرده میزان اون سطح زیر کشاورزی.
بهره‌وری رفته بالا.
اون بحث بالاخره اون بحث اقتصاد مقاومتی هستش.
در بخش بعدی با هم صحبت باشد. کنیم که خب قبوله از نظر حجمی پیشرفت کردیم و اصلا پیشرفت داشتیم تو همه زمین ها. آیا به اون جایی که باید برسیم و می توانیم برسیم رسیده ایم یا هنوز فاصله معنادار داریم؟ و خب این نشون میده که باید تو حوزه حالا بهره‌وری، مدیریت، نظارتی که حالا مجلس رو یه نمونه مثال زدیم، توی یه سری حوزه ها باید تلاش بیشتری بکنیم. پس در بخش بعدی این رو هم برای ما بگید که
اینشالله.
این فاصله، خب همه پیشرفت کردن، همه که نه، خب خیلی ها پیشرفت کردن از کشورهای مختلف، شاید این گام های پیشرفت رو باید سریعتر و بلندتر برداریم. میبینیم که بعضی یه مقدار جلو زدن تو بعضی از حوزه ها، موقعی که خودرو مثلا یه نمونهش خودرویی نداشتن یا صادراتی نداشتن، گردشگری نداشتن، از این موارد که حالا با هم گفتگو بکنیم. جناب خسرو خطیب قوامی عزیز،
در خدمت شما.
مدیر محترم طرح و ارزیابی قرارگاه خاتم، متشکر. یه مقدار فاصله افتاد تا با شما گفتگو کنیم. در خدمت شما. شما اگر زحمتی نیست از این جنبه به ما بگید که ما خب تو حوزه دفاع مقدس هم ما اینطوری نبوده که، تایید می‌فرمایید دیگه اگر اشتباه میگم عزیزان تصحیح بفرمایید، این نبوده که بگیم خب همه مردم میگفتن بریم دفاع کنیم، خب پس همین همه دور هم بودن کفایت میکرد، یا همه بیایم کمک بکنیم هم به همین کفایت میکرد. غالبا طرح و برنامه متخصصینی که اشاره کردن و چه نخبگانی که حالا در حقیقت آسمانی شدن یا الان هم به هر حال داریم از وجودشون بهره میبریم، اینها بودن که حالا بحث طرح و ارزیابی رو میخوام بگم من. از این منظر بگین که طراحی های بدیعی همون موقع بوده یا طراحی های متناسبی بوده که الان خب بعد اونها متناسب با شرایط روز یا تغییر کنه یا اصلا تغییر کرده، از این منظر بپردازید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر اجازه بدین از یک زاویه دیگه به این مسئله نگاه بکنم که بگم که حضور و میشه گفتش که تلاش مردمی در دفاع مقدس رو نمیتونیم کتمان بکنیم. این حضور در همه زمینه ها، همونطور که آقای دکتر امامپور فرمودن، در بحث جهاد، در بحث رزم، در بحث تجهیز، همه اینا مردم حضوری مقاومت گرانه داشتن و باید به این مسئله اشاره بکنیم که نقش نیروهای مسلح رو در رابطه با حفظ اقتصاد موجود اون روز، این خیلی مهم بود که ما الان بتوانیم با دستمایه اون روزها بتوانیم که بگیم آقا ما این رو در 8 سال دفاع مقدس داشتیم و الان میبایستی از اون داشتهایی که داشتیم و تجربیاتی که به دست آوردیم چه کار بکنیم که بتونیم اقتصاد امروزمون رو به اون چیزی که آقای دکتر فرمودن برسیم، یعنی اقتصاد به جایی برسه که به رتبه های جهانی بتونیم برسیم. من باید خدمت رو عرض بکنم که در اینجا ما یک تهاجم ناخواسته ای رو داشتیم در اول انقلاب، در زمانی که انقلاب داره پا میگیره، انقلاب داره جا میفته و تمام دنیا در مقابل این انقلاب دارن میایستن که این انقلاب به ثمر نرسد. خب این سردرگمی و این میشه گفتش که این هیجاناتی که در انقلاب وجود داشت میبایست یه جوری به طریقی اینا میومد توی یک ریلی درستی قرار میگرفت. خب زمانی که ما داشتیم این رو آماده میکردیم، خب به قول جناب اماپور رفتن شروع کردن جهاد رو به این صورت که آقا کسانی که کار رو میخوان بخوابونن این به صورت جهاد این کارها برقرار بشه، جنگی رو به ما تحمیل میکنن. این نقطه ای بودش که دنیا در نظر داشت، همطور که آقای دکتر نماینده مجلس فرمودن، دنیا در نظر داشت که در مقابل این انقلاب بیستد. همه کار کرد، اومد تهاجم فرهنگی رو آغاز کرد، اومد گروهک ها رو تقویت کرد، آمد خدمت از جدایی طلب ها رو بر علیه انقلاب شوراند. اینا به نتیجه نرسید، اومدن نشستن فکر کردن گفتن یک جنگی باشه. خب این جنگ خودش تاثیرگذار بود در انقلابی که داشت پا میگرفت و میبایستی اقتصادش رو پای خودش بایسته، چون دنیا از ایران پشتیبانی میکرد که بتونه اون اقتصادی رو که زمان طاغوت وجود داشت اون اقتصاد رو بتونه نگه بداره. حالا ما میخوایم این اقتصاد رو تغییر بدیم. بر اساس با هدف تغییر این منظر اومدن چیکار کردن؟ اومدن جنگی رو به ما تحمیل کردن. جنگی رو به ما تحمیل کردن که نفت رو از ما بگیرن.
بله.
مسیرهای بین المللی که از آسمان ایران رد میشد از ما بگیرن. شما هر کدوم اینا رو که بخواید نظر اقتصادی حساب بکنید ببینید چقدر تأثیر داره.
یعنی اومده بودن دیده بودن مزیت‌های ما رو و گلوگاهایی که مهم بود برای اقتصاد ما سعی کردن اونا رو ببندن.
دقیقا.
یه زمانی خارکو میزدن،
دقیقاً
جنگ نفتکشا رو انداختن. یه
مقاله
اجازه بفرمایید با مهمان دیگرمون یه سلام علیکی بکنم بعد در خدمتتون خواهم بود.
در خدمتتون.
سلام میکنم به جناب آقای امیر سرتیپ دوم علیرضا رودباری، مدیر محترم دفتر مطالعات نهاجان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اقتصادی.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم. منظر با سعادت ارزشمند کلیه شنوندگان خوب رادیو گفتگو موج تماشاگران خوش صدا. عرض دفاع مقدس و گرامی دارم. گرامی دارم یاد خاطره همه کسانی که با شهامت و شجاعت دلاور مدیحه‌های بیشماری و در دفاع از این سرزمین این ملت حماسه آفریدن با حفظ تمامیت ارضی تمام عیار امنیت رو برای این سرزمین برمغان آوردن. در خدمت شما هستم.
متشکرم. نه تنها ما احترام میگذاریم به سلام و درود ما بر این عزیزان، بلکه سلام و درود پروردگار و در حقیقت مقربان درگاهش بر این عزیزان که بهشون اشاره کردید. خب حضور شما عرض کنم که با توجه به ارتباط ما تلفنی و مختصر در خدمت شما هستیم، اجازه بفرمایید. خب راجع به متخصصین صحبت شد، جناب آقای خطیب قوامی هم داشتن تکاتی رو میگفتن راجع به در حقیقت در پاسخ به مطالبی که من عرض کرده بودم راجع به که این طرح و برنامه‌ای بوده، بالاخره متخصصینی داشتیم و اونها هم داشتن تلاش می‌کردن و این نبوده که فقط عزم ملی به معنای حضور صرف مردم باشه. شما اگر حالا فکر می‌کنید، من دو تا کلید واژه رو میگم، هم حماسه‌ای که همافران عزیز در همراهی داشتن از قبل از انقلاب و بعد از اون برای بحث‌های فنی و اینها، و اینکه بعد از انقلاب ما جهاد رو شاید الگو برداری کردیم در ارتش، خصوصا نیروی هوایی تا اونجایی که میدونم جهاد خودکفایی اقدامات درخشانی تا این اواخر و شاید همین الان هم داره ادامه میده چون اطلاع ندارم داشته. اگر حالا سلام میدونید دو سه دقیقه راجع به این نکته بفرمایید، و اینکه آیا ما جهاد خودکفایی که اگر الان باشه و در حقیقت فناوری‌ها و توسعه‌هایی که الان داریم میدیم در مواردی که مرتبط با حالا نیروی هوایی هست شما دارید میفرمایید، آیا برگرفته از موارد بعد و پیروزی انقلاب هست یا نه، یا با رویکرد اقتصادی که خودمون میتونیم بسازیم و میتوانیم؟
خب قطعاً به همین صورت هست. خب نیروی هوایی در طول در واقع حالا میشه گفت 100 سال گذشته نقش بسیار مهم و ارزنده ای در اقتدار ملی و اقتدار در واقع دفاعی کشورمون داشته. در بسیاری از حوزه‌ها پیشتاز بوده، در خصوص جنگ که هفته دفاع مقدس هم هست، اولین جایی که مورد حمله قرار گرفت همین نیروی هوایی بود، چون تنها جایی که در واقع به عنوان پاشنه آشیل از اون میشه یاد کرد و نگران بود رژیم و سهرا همین نیروی هوایی بود. بنابراین اولین حمله سراسری خودشو از پایگاه‌های هوایی کشور عزیزمون شروع کرد و نیروی هوایی هم در کمتر از 2 ساعت پاسخ دندان شکنی رو داد به منزله در واقع میشه گفت
هم عملیات کمان دیگه درسته
فرداش بود.
اولین حمله که کمتر از دو ساعت که خبرگزاری‌ها نوشتن هنوز موتور هواپیمای عراق سرد نشده بود، یک حمله تلافی جویانه تحت عنوان عملیات انتقام که دو تا از مهمترین پایگاه‌های هوایی عراق رو مورد حملات سنگین خودشون قرار داد و پس از اون عملیات کمان 99 تحت عنوان عملیات 140 فروندی انجام شد که حالا با 140 فروند معروفه و در حالی که 381 فروند در روز اول جنگ حماسا آفریدن و در واقع میشه گفت اون وعده 6 روزه عراق رو تبدیل به کابوس سخت برای صدام و صدامیان تبدیل کرد.
بله. حالا تو حوزه اقتصادی هم آیا ما الان تو توسعه هامون از مدل هایی که اون موقع استفاده میکردیم روی کرده جهادی یا امثال هم بهره میگیریم یا خیر؟
خب یکی از مهمترین در واقع مؤلفه‌هایی که بسیار تاثیرگذار بود در حوزه قدرت هوایی همین تحریم‌های در واقع بیشماری که علیه کشورمون آغاز شد. خب نیرو هوایی باید توان خودش رو همواره حفظ می‌کرد. اولین جایی که در خصوص در واقع صرف و نگه داشتن هواپیماها تلاش کرد همین نیرو هوایی بود که با ایجاد یک جهاد خودکفایی همونطور که فرمودید تونست نقش خودش رو در طول 8 سال دفاع مقدس و پس از آن، یعنی ما بعد از جنگ هم همچنان با توان خودمون جلو رفتیم و همکنون باید بگیم که بخشی از قدرت هوایی در خصوص تعمیر، نگهداری و اوورهال هواپیما کشورمون به حدی رسیده که این علم، این فناوری رو قادر هستیم صادر بکنیم و چنان که بسیاری از کشورها همکنون نیازمند این علم و فناوری کشور ما هست.
بله.
از طرفی باید عرض کنم که با مطالعه تاریخ و جنگ‌های صورت گرفته در دو دهه گذشته یکی از عواملی که در واقع بسیار از کشورها دنبال اون هستن دنبال پیروزی‌های سریع هستن، یعنی در واقع میشه گفت نیروی هوایی نقشش اینه که در جنگ یک سرعت رو به جنگ ببخشه و یک پیروزی برق‌آسا ایجاد بکنه. از طرفی اراده سیاسی کشور هم به منظره تحمیل قدرت ملی و دفاعی اون کشور به کشور دیگه متأثر از عوامل مختلفی از جمله همون قدرت اقتصادی که فرمودید، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت اجتماعی و قدرت نظامی هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب امیر رودباری عزیز. اگر فرمایش دیگه ای ندارید، چون اقتضای برنامه زنده و تعدد مهمان ها این هستش که به هر حال دقایقی رو در خدمت عزیزان باشیم، اگر نکته دارید بفرمایید، اگر نه که باهاتون خداحافظی بکنم.
من اگه فرمایید جمله رو تکمیل کنم، ایجاد یک نیروی هوایی قدرتمند و مدرن با فناوری بالا و هوشمند باید جزء خواسته همه در واقع ملت عزیزمون ایران باشه و بسیاری از متخصصین علوم نظامی باید باور داشته باشن که در دهه‌های اخیر این قدرت نظامیه که میتونه نقش قدرت ملی و قدرت در واقع فرهنگی اجتماعی و سیاسی و قدرت اقتصادی رو ایفا بکنه. بنابراین ما باید به دنبال این باشیم که یک قدرت هوایی بی‌نظیری در کشور داشته باشیم
انشالله.
و بتونیم قدرت ملیمون همچنان حفظ بکنیم
انشالله. و این که ما میگیم یک نیروی هوایی مقتدر لزوما به معنی هزینه تراشی فقط نیست، چون قطعا عزیزان ما بحث اقتصاد رو هم مد نظر دارن و در حقیقت به سمت راه‌های خلاقانه و بهینه میرن، به معنی این هستش که باید اراده و تمایل و در حقیقت خواست ملی باشه. خیلی متشکرم امیر سرتیب دوم علیرضا رودباری عزیز، مدیر محترم دفتر مطالعات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نهاجا. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر بخواید برنامه های ما رو به صورت زنده بشنوید از طریق ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir پایگاه تلرسنی ایران صدا یا برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا میتونید در حقیقت برنامه رو بشنوید، یا اینکه بعدها اگر بخواید برنامه های پخش شده رو در اختیار داشته باشید بازم از طریق ایران صدا میتونید به این مهم دست پیدا بکنید. قبل از اینکه فرمایشات جناب امانپور رو بشنویم، من یه سری زدم به پیامک های شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شاید عزیزان و مهمانان ارجمند بخواد نکاتی رو هم راجع به مواردی که شنوندگان میگن در حقیقت داشته باشن. عرض شود که جناب آقای ناصر قائدی فکر میکنم از شیراز، جانباز محترم، گفتن که ما در طول 8 سال دفاع مقدس با صدامی که دنیا ازش حمایت میکرد تونستیم در مقابلش بایستیم، پیروز باشیم. حالا به هر حال میگن که پس چرا الان با کسانی که اصطلاحاً حالا چوب لای چرخ اقتصاد و معیشت میگذارن نمیتونیم این مواجهه رو داشته باشیم؟ البته نظر خودشون اینه که بحث رانت، حالا مثلا نفوذ، فساد، بعد مثلا اقدامات ضد فرهنگی و عدم وجود وحدت رو شاید مثال آوردن. حالا نکاتی اگر بود شما بفرمایید. عرض شود که پاسخ سوال رو جناب آقای اگر اشتباه نگم از شیراز هستن، حالا آقوگلی، حالا احتمالاً یه صفتی که آوردن، آقای ارسلان ناظمی، گفتن که هر دو مورد یعنی هم جوانگرایی بوده در اقتصاد دفاع مقدس، هم بحث در حقیقت ایثار. و حضور شما عرض کنم که خب یه نقدی هم داشتن یکی از شنوندگان 0238-221-02 شمارشون هست که در حقیقت چند تا نقد آوردن، گفتن که خب حالا دلیل این که حالا مثلا ما بگیم این الگوی اقتصادی وجود داره چیه؟ مثلا ما چرا میگیم که حالا این الگوی اقتصادی، چرا مثلا شرق آسیا رو مد نظر قرار نمیدیم یا کشورهای دیگر رو؟ یا عرض شود که دیگه گفتن که حالا راجع به منافع ملی گفتن خط قرمز، خب این درسته، منتها حالا باید ببینیم که تا چه حد آن چیزی که ایشون از منافع ملی حالا شما خواهید گفت برای ما و شما عزیزان و مد نظرشونه و نکاتی که حالا در واقع باید باشه تفاوتی وجود داره یا نه. حالا نقد هم داشتن راجع به کل برنامه، خب اگر نکاتی دارن میتونن بفرستن برای ما. شنوند عزیزی که احتمالاً پای گیرنده نشستید و فکر میکنم حداقل 10 دقیقه 20 دقیقه برنامه ما رو شنیدید، میتونید بگید که این برنامه چطور بشه بهتر خواهد بود، چه کارشناسی، چه مجری و چگونه اداره بشه. ما شنونده نظرات شما خواهیم بود. جناب امانپور عزیز، همون نکته که جانباز محترم گفتن، نکته‌ای دارید راجع به نظراتشون بفرمایید یا یعنی اینکه نه بحث قبلی رو دامید؟
اگر که شما وقت میدید من 2-3 دقیقه صحبت کنم.
بله،
اگر قرار است که من صحبت میکنم بلافاصله قطع کنید.
ما در بخش قبلی فکر کنم 7-8 دقیقه در خدمتتون بودیم.
شما تا اومدم یک کلمه صحبت کنم قطع کرده. بعدم این که شما بگه ما یه صدا سیما هستیم، یه برنامه داریم توش 10 تا متخصص و آدم نام‌آور رو آوردیم، هر کدوم 2 دقیقه یه مطلب گفتن، چقدر ما برنامه خوبی داریم، اینجوری ما از ابزار رسانه برای حل مسئله استفاده نکردیم.
بله، فرمایش
شما اگر که خب شما دعوت کردید و
طرف که صحیح
صلاحیتی بله. داره بله. که حرف بزنه، بود فرصتی بده، اگر نه که میشه وقت رو داد بدید.
فرمایش شما که صحیحه برای حل مسئله، خب وقت موسع باید باشه. اما این برنامه
حالا ایوهان گرد همایی و برنامه به تهیه کنندتون گفتم، شما برای چی تعداد خیلی زیادی فردا در وقت محدود میارید؟ این اشکال بزرگه، این فقط به خاطر نمایشه که سه ما بگه اقدر آدم آوردن، اقدر مصاحبه کرد، این در حالی که ما میخوایم حل مسئله بگذاریم.
حالا قرار جمعی
دفاع مقدس، دفاع مقدس، من مهمانم، من افتایی میکنم، حرف زور نمیزنم،
خواهش میکنم.
دفاع مقدس بدونید چی ویژگی ارزشمندی داره که امروز برای حل مسائل اقتصادی میتونه استفاده بکنیم.
بله.
حالا نمونهش در ارتش، سپاه، جهادی و جهاد. من داشتم جهاد میگفتم.
بله.
چرا جهاد رفت توی جنگ و موفق بود؟ یک، اومد ساختارهای بسیج مردم رو درست کرد، در روستا، در شهر کمک اونا رو جمع‌آوری کرد. یه پیاله آرد و یه تخم مرغ زن پیر و مرد پیر هم گرفت فرستاد و اون رو نشون. بعد اومد ابزار رسانه درست کرد، جهاد تلویزیون درست کرد، بعد اومد روایت فتح درست کرد. روایت فتح برعکس وضعیت فعلی تلویزیون یه مسئله میگرفت، یه روستا شروع میکرد، این آدم یه بار جبهه تا شهید و مجروح و غیره میامد دوباره تو روستا تو شهر مسئله رو دنبال میکرد تا به نتیجه برسه. امروز هم ما از رسانه ملی این انتظار داریم که یه مسئله شما انتخاب بکنید. اگر که دفاع مقدس حضور مردم رو داشتیم، به کارگیری فناوری رو داشتیم، استفاده کارآمد از ابزار رسانه‌ای رو داشتیم، ارتباطات مناسب بین آحاد ملت و اتحاد اونا رو داشتیم، حل مسئله میکرده، مسئله ما مبارزه با دشمن متجاوز بوده، موفقم شده. امروز شما باید مسئله انتخاب کنید. اقتصاد خیلی چیز کلیه. بگیم ما در برای حل مسئله اقتصادی بس آبمون رو باید حل کنیم. چرا؟ و من الماء کل شیء انهی و کان عرش و علی الماء. حکومتی که آبشو درست نکنه برباده، به جای که بر آب باشه. امنیت غذایی، صنعتمون یا هر چیز دیگر، یکی اینا رو انتخاب بکنیم، بعد بیام بگیم که برای حل مسئله آب دستاوردهای دفاع مقدس گذشته طلایی را چگونه می توانیم در خدمت آینده طلایی قرار بدیم و اینو پیگیری کنه رسانه بره با آدمای صاحب نامش. اگر اینجا ما حرفی میزنیم را بیفته در متن جامعه، اون انقدر پیگیری کنه که به نتیجه برسه. اگر ما از ابزار رسانه اینگونه استفاده نکنیم که ببریم موضوعی را به نتیجه برسونیم، میشه نمایش. اصلا ناراحت نشین از این که من این حرف رو میزنم.
نه.
اگر ابزار رسانه رو در خدمت نمایش ما قرار بدیم، نمیتونه به کشور خدمت کنه، نمیتونه اصخایی میکنه. منم یه عضو جامعه،
بله.
من با عنوان عضو جامعه و نه با عنوان صاحب نظر،
یه بخشی رو
با عنوان عضو جامعه به شما عرض میکنم.
نه.
امروز ابزار رسانه در خدمت نمایشه، نه در خدمت حل مسئله. خیلی خوبه که اینو من به شما بگم، بهتر اینه که دشمنانتون بگن، بهتر
اینه
که مردم از شما ناراضی باشن. لذا
بهترین مشاور کسی که ایرادات رو بگیر.
لذا
با این مشکلی وجود نداره.
برادر بزرگوار، میشود اقتصاد خوبی با کمک مردم درست کرد.
دقیقا بخش رو بشتم باز خواهیم گشت در خدمت شما بود.
به ما فرصت بدید.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن، همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت‌ها بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد. در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع از اقتصاد دفاع مقدس تا اقتصاد مقاومتی. توی این حدود 60 دقیقه که در خدمت شما بودیم، حدودا 50 دقیقه مهمانان مختلفی در خدمتشون بودیم. جناب آقای محمد تقی امامپور قرایی، عضو محترم هیئت مؤسسه جهادساز زندگی، جناب آقای محمد حسن وکیلپور، کارشناس محترم اقتصاد مقاومتی استاد دانشگاه، و همچنین برادر ارجمند جناب آقای خسرو خطیب قوامی عزیز، مدیر محترم طرح و ارزیابی قرارگاه پدافند هوایی خاتم، و البته مهمانان ارجمندی که تلفنی با ما همراهی کردند. حالا طراحی این برنامه اینه که تضارب آرا باشه و در حقیقت شاید یکی دو ساعت هم ما کامل صحبت بکنیم، یعنی دو بزرگوار کامل نتونیم یک مسئله رو به قوام برسونیم، چون شما شنوندگان عزیز و کارشناسان قطعا استعذار دارید که به هر حال در حل یک مسئله و تحلیل یک موضوع باید قوت، ضعف، فرصت، تهدید، شرایط، الزامات، اینها رو بخوایم بپردازیم و چالش‌ها و راهکارهای برون رفت، همه اینها رو اگر بخوایم صحبت بکنیم قطعا تو یک ساعت و دو ساعت جمع نمیشه، بذار اینکه مخالفین و موافقینی داره. بذات برنامه‌های ما این هستش که در حد برنامه یک ساعت، حالا تا یک ساعت و اندی، از کارشناسان محترم استفاده بکنیم. حالا سعی هم میشه که تنوع وجود داشته باشه، از دستگاه تقنینی بیاریم مثل عزیزان که در مجلس هستن، بعضی وقتا نقد کنیم بهشون، بگیم چرا نظارت نمی کنید، یا این قانون رو کارشناس میگه اشکال داره، با هم در حقیقت یک چالش مختصری داشته باشن. قطعا فرمایش کارشناس محترم این که مثلا ما بخوایم یک مسئله حل کنیم در دقایق محدود شدنی نیست، اما بذات برنامه هم فعلا در این حد، مگه اینکه طراحی های دیگه ای باشد یا به گونه دیگر بپردازیم به مسئله. یه چیزی هولوش همکاران اگر بگن، کمتر از 10 دقیقه فکر میکنم فرصت داریم به هر یک از سه بزرگواری که هستن، یه دو سه دقیقه حالا با جنبندی در خدمتشون هستیم. ضمن اینکه تشکر میکنم از همراهی شنوندگان عزیز و اینکه نظراتتون رو به 301035 میفرستید، و متشکرم از همراهی کارشناسان ارشد. در خدمت شما هستم. جنبندی و حالا اون دو سه دقیقه
جنبندیش اینه که سروران بزرگوار، رسانه ملی ابزار بسیار کارآمدیه برای بسیج مردم.
بله.
در خدمت اقتصاد در به عنوان الان معیشت مردم چه کار کنیم که از این ابزار استفاده کارآمد بکنیم، امکاناتمون رو برداریم بسیج کنه حل مسائل ما.
خب این
در کشاورزی، در آب، در همه جا وجود داره، ما چون این کار رو در جهاد در به حساب در دفاع مقدس کردیم، امروز هم میتونیم اگه ما بیایم از طریق رسانه عزیز به مردممون بگیم آما باریم گندم آب و زمین رو مصرف میکنیم، گندم میکاریم، وقتی میخوام برداشت بکنیم این کمباینا تا یه تن در هکتار در مزرعه ریزش میکنه رو زمین. خدا و پیامبر و همه ما ناراحتن. خب بیا ما همونطور که موکب میزنیم برای مسائل آینی، موکب بزنیم برای تعمیر و نگهداری اون کمباینا. ارتش، سپاه همه میتونن کمک کنن، شرکت های دانشمندان هم میتونن کمک بکنن، بعد ما اینا رو اوورهال بکنیم، تعمیر کنیم، مرمت کنیم، دیگه این گندمی که به زحمت مردم تولید شده نریزه رو زمین، تو آب هم تو که جاهای دیگه. بنابراین جمع‌بندی من اینه، دفاع مقدس ابزارهای استفاده کارآمد از دانشمندان، دانشگاهیان، مردم و همه رو فراهم کرده، هدف مشخص واحد رو تعیین کرده و بعد مردم رو در این ساختار پیگیری کرده که در متن اون موضوع حضور داشته باشن. امروز ما برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری با همین نگاه باید بریم دنبال این که مسائل موجود اون رو حل کنیم.
یعنی یه مورد رسانه بود که فرمودید یکم حضور مردم، پای کار بودن مردم و در حقیقت مردم
در حقیقت رسانه از امکان استفاده کارآمد از مردم و اقشار مختلف مردم رو فراهم میکنه. یعنی همین کسی که همین الان تو نیروی هوایی، کسی که توی بخش مختلف دفاعی، شرکت های دانشمند، الان ما 100,000 شرکت دانش چیز 100,000 گروه جهادی داریم که استفاده کارآمدشون نمیشه. باید مسئله بهشون بگیم، پیگیری بکنیم، بستر فراهم بکنیم. حالا اگر همه اومدن مثلا دنبال حل آب،
ساختار میخواد،
بله عزیز من، و مدیر واحد میخواد و بسیج میخواد، اوقع این ستاد کل، نیرو هوایی، دانشگاه، همه میان ما مسئله آب کشور رو حل کنیم.
جایگاهشو کجا میدونید؟ چون دیگه وقت تقریبا تمام شد. یعنی اگر
توی بعضی از کشورهای جهان این مرسومه که مثلا
شما دارید فقط رسانه رو میگیرید، یعنی میدید رسانه محور باشه، رسانه که فرهنگ سازی کنه، مردم بیان پای کار.
کشورهای جهان این مرسومه، مثلا تو هلند ولیعهد مسئول آب، اصلی ترین مسئله شون تو جایی که 750 میلیمتر در
وحدت فرماندهی باید داشته،
یه فرمانده میزنن میگن شما پیگیری کن مسئله کشور رو، همه امکانات کشور رو بسیج کن برای امنیت قضایی.
ما که جهاد داریم، یعنی این
ما جهاد نداریم،
حالا گروهای جهادی
گفتید شما جهاد منحل کردید، ولی یک نفر متولی به کارگیری این قابلیت ها که باشه برای هر یک از این موضوع میتونه امکانات کشور. الان رهبر معظم همین امروز خبرش بود که آقای مخبر رو حکم دادن جوانه کشور رو شناسایی کن، بسیج کن، در خدمت بساب دستگاه ها بذار. این در راستای همین عرض بنده است. یعنی اگر که جوانای کارآمد ما مورد توجه نیستن، ما یه آدمی رو با تجربه مثل مخبر میذاریم. مخبر تو که معاون اول بودی، دستگاه ها رو میشناسی، این جوانا رو بیا بشناس، ساماندهی کن،
هدایت و راهبری داشته
باشید و شما به عنوان ابزار رسانه در خدمت مخبر باشید. مردم میگه آقا ما 100 تا آدم دادیم به نیرو هوایی، اینا رو هم دادیم به مثلا کشاورزی، چیکار کردن، چجوری استفاده کردن، تا این انگیزه بشه برای جذب بقیه. لذا ما اگه از تون صحبت کردم عذرخواهی
میکنم،
اگه تهیه کننده رو ناراحت کردم عذرخواهی میکنم. این مطمئن باشید در تقویت رسانه است.
بله،
یعنی اگه ما از تجربه خودمون خوب استفاده کنیم رسانه تقویت میشه.
همین وقتندکی هم که داریم
عذرخواهی میکنم
رو مثلا
برای همه تون آرزوی سلامتی دارم و من رفاقت رو با رسانه حفظ میکنم.
سلامت بشید. رسانه قطعا، حالا نه فقط آقای مخبر، در خدمت اون اندیشه ای که میگوید این گونه، حالا مثال آقای مخبر رو زدین، اون اندیشه رو در حقیقت وظیفه داره رسانه حمایت بکنه. و اینکه در حقیقت حالا شاید نکته این بود که تو بحث ها گفتگوهای حالا یه مقدار جدی و صمیمیمون، اینکه عرض شود که شاید آسیب شناسی رو مثلا بذاریم در یک فرصت بهتر و البته شنونده در حقیقت خیرخواهی ها خواهیم بود، ولی خب از وقت برنامه بیشتر است بدونیم که شنونده دچار خلجان ذهنی خود نکرده نشه بگین چی میگن به هم دیگه، از بحث خارج نشه. متشکرم از شما و کلام پایانی جناب وکیل پور عزیز رو میشنم.
خب استفاده بردیم از صحبت من، جادر یه تشکر کنم از آقای محمود زاده که واقعا همیشه موضوعات خیلی خوبی رو توی برنامه مطرح میکنن که بله تایید کننده محترم، بله که واقعا موضوعات خیلی خوبی هست. من خودم اصلا به فکرم نرسیده بود بیام این بحث از اقتصاد دوران دفاع مقدس تا به اقتصاد مقاومتی رو تو بحث قرار بدم که این چه ویژگی هایی باعث شدن که میانه ما اقتصاد مقاومتی از اون نشأت گرفته. خب نگاه کنید اینجا تقابل بیشتر تقابل اقتصاد نظام سرمایه‌داری با اقتصاد، حالا مثلا میتونیم بگیم اقتصاد اسلامی هستش، چون اقتصاد دوران دفاع مقدس، اقتصاد مقاومتی، همه اینا بالاخره منشأ دینی دارن.
یعنی اینطور نتیجه بگیرم که اقتصاد پس از انقلاب ما و اقتصاد دفاع مقدسی ما نشأت گرفته از دیدگاه دینی بوده
بله.
و متعالی بوده و الان هم خب قاعدتا